چند تا سوال جواب بدیم.
سهیل سوال کرده شفای مردانگی نداریم دکتر جان؟ چرا سهیل جان، شفای مردانگی هم داریم. مرد هم زخمای عظیم به خودش هم میکنه. مرد وقتی متوجه میشه که پدر آن قهرمانی که فکر میکرده نیستش، مرد وقتی متوجه میشه که بزرگان، کسانی که نقش پدر رو در جامعه دارن و یک فادر فیگر دارن، در پوزیشن های مثل پوزیشن های دولتی، حکومتی، رئیس کمپانی، اینا اون آدمایی نیستن که فکر میکرده. مرد هم زخم برمیداره. مرد زمانی میفهمه که جایی که باید حمایت میشده زیرابش خورده، زخمای عظیم برمیداره. مرد وقتی متوجه میشه که در برابر عشق، دریافت عشق یک زن، ارائه عشق به یک زن ناتوانه و ضعیفه، زخم برمیداره. خیلی از مردان بزرگترین زخمشون از مادری گرفتن که با عشق بیش از حد اون مرد رو برای همیشه فلج کرده، نفرینی به اون مرد داده که اون مرد نمیتونه به هیچ زن دیگه‌ای واقع بینانه اش بورزه. خیلی از مردا به خاطر اینکه بازداری هیجانی دارن، به خاطر اینکه بهشون گفته شده که مردی که هیجانات خودش رو اعلام میکنه مرد ضعیف بی تدبیریه، زخم برمیداره از تو. این مردا ساعت‌های زیادی رو کار میکنن، وقتی تو خونه زندگیشون میرن نمیتونن از پس زن و بچه‌شون بر بیان و اون احساس تنها بودن، اون احساس فهمیده نشدن، اون احساس قدردانی نشدن رو برمی‌دارن، میرن تو محل کارشون با این منشی که اونم از لطمه خورده جای دیگه این زندگی هستش، با اون به اشتراک میذارن و یک لحظه چششو مرده وا میکنه و میبینه که تعلق خاطر پیدا کرده به یه دختر بیچاره 34-35 ساله‌ای که او هم امید به این بسته. مشکل زندگی خودشو حل نکرده، یه مشکل دیگه این برای ایجاد میکنه. عشقو در جایی تجربه میکنه که جاش نبوده. شرابو تو پیاله طلا نمیخوره، شرابو تو آفتابه میخوره. این زخم داره سهیل جان. من شفای مردانگی رو چند بار درس دادم، ولی غیر حضوریش نه. اگه بخوام برای تو یک جمله ساده بگم سهیل جانم، یا خیلی از بچه‌ها که دارن برنامه رو می‌بینن، چیز سختی نیست. همین الان شمایی که دارین برنامه رو گوش می‌کنید، من سوال از ساده از شما می‌پرسم. نمی‌دونم چند تا آقا دارین برنامه رو می‌بینه، نمی‌دونم. ولی این سوالو می‌پرسم به خصوص بچه‌هایی که به شکل خانوادگی دارن این برنامه رو می‌بینن. آخرین باری که پدر شما رو در آغوش گرفت، آغوش واقعی، نه از این الکیا، آغوش واقعی که تو رو در بر بگیره، هیچ کار خاصی نکنه، فقط تو رو در بر بگیره، 15 ثانیه تو رو نگه داره، همین، آخرین بار کی بوده؟ حیرت آوره که مردان زیادی هستن، حتی زنان زیادی هستن که توسط پدران خودشون در آغوش گرفته نمی شدن. زخم بی آغوشی، زخم آغوش گرم پدر رو نداشتن، بی نهایت سخته. امکان نداره من توی یکی از سمینارام یا سخنرانیام به خصوص در این زمینه صحبت بکنم و مردان زیادی اونجا نباشن و نفس ها تو سینه حبس نشه و من معمولا چراغ رو خاموش میکنم، دقایقی همه رو به سکوت فرا میخوانم، میگم چشماشون رو ببندن و ازشون یه خواهش میکنم، به یاد بیارن که آخرین بار که در آغوش گرفته شدن و من ازشون میخوام که از این مردان که بلنشن و همدیگر رو در آغوش بگیرن، بدون اینکه کار خاصی بکنن، بدون اینکه دگمه ای وا کنن، بخارونن همدیگر رو، بدون اینکه اینجوری اینجوری کنن، هیچ یک از این کارهایی که اکثرا نشانه های استراب هست انجام ندن، فقط به خودشون یه لطف بکنن، اجازه بدن کسی اون رو در آغوش بگیره، در بر بگیره، یه کسی که اصلا ناشناس، یه آقای دیگه ای، یه آقایی که هم بغض و هم زخم مونه. وقتی بعد از یک دقیقه اون چراغ روشن میشه، صورت‌های رو می‌بینی که مثل ابر بهار گریه کرده و شفای مردانگی رو باید ببینی، یا آغوش ساده توسط این مرد. من تبریز بودم، سر کلاس آرکتایپ بودیم، بکنم 30-40 نفر گرد گرد نشسته بودیم، دکتر بابک اکبری لطف می‌کرد منو می‌بردش تدریس. میگم خیلی سال پیش، شاید بگم 10 سال قبل. خیلی از اون بچه ها الان هنوز هستن، هنوز به من لطف دارن، هنوز برای من تو ایام خاص برای من گل میفرستن. من بسیار تجربه خوبی در تبریز دارم. سالها پیش کلاسی بودش که همه بچه ها نشسته بودن گرد و من در تقریبا مقابل این نیم دایره ها قرار داشتم. داشتم در این باره صحبت میکردم، در مورد درد در آغوش امن گرفته نشدن. سهیل جان، به بچه ها گفتم بچه ها آخرین بار کی در آغوش گرفته شدید توسط پدرتون یا یه برادر بزرگتر یا یه رفیق خوب؟ بچه ها خجالت میکشیدن، به همدیگه نگاه میکردن، همه به همدیگه میگفتن که وقتی ما استراب میدهتون شروع میکنیم متلک پروندن، خنده بیجا کردن، هی بابا آقای دکتر. اما من میدونستم دارم چی میگم. من هیچ وقت از خاطرم بچه ها بیرون نمیره، از حافظه این دستانم و آغوشم بیرون نمیره که این مرد جوان چقدر تو بغل من میلرزید و گریه میکرد. ما سوهل جان، ما در جایگاه مرد زخمای عظیم با خودم هم میکنیم. بزرگانی که به وعده هاشون به ما عمل نکردن، رویاهایی که مدفون شده، عشقهایی که به خاطر خودخواهی از دست دادیمشون. آقای دکتر، من 32 سالمه و احساس میکنم تجربیات زندگیم خیلی کمتر از سنمه، چه کار کنم؟ من فهم میکنم بخشی از این که ما فکر میکنیم همیشه عقبیم ناشه از این که خیلی خودمون رو مقایسه میکنیم و جامعه میخواد به ما بقبولونه که ما تعطیلیم. من فکر میکنم فرصت داریم تو کار کردن، تو معاشرت های اجتماعیمون، در فرزندی برای خانوادهمون، در عشق ورزیامون بفهمیم کی هستیم و فقط نذاریم زندگی ما رو دستاوردامون تعریف کنن. بریم یه سوال دیگه. من برم یه سوال دیگه جواب بدم. من یک زن متأهل هستم که عاشق شدم، یک عشق دو طرفه که قابل فراموشی نیست. آیا صحیح است که طلاق بگیرم؟ نمیدونم. سوال خیلی مهمیه. ما وقتی که عاشق میشیم اتفاق عجیبی رو تجربه میکنیم. ظرفیت‌های جدیدی در خودمون پیدا میکنیم. ما وقتی عاشق میشیم میفهمیم که زندگی بیش از آنچه که تا حالا فکر میکنیم برای ما داره. حالا عشق ممنوعه تکلیفش چیه؟ عشق ممنوعه از آنجا که زندگی آدم‌های دیگه رو تحت شعاع قرار میده و میتونه آسیب بزنه خیلی بیشتر قابل تأمله. بذار اینجوری بگم، یه آدم متأهل وقتی عاشق میشه خیلی اوقات پشتش خشمه. یه آدم متأهل وقتی عاشق میشه خیلی اوقات حرف‌های نزده و اردنگی‌های نزدهش رو تبدیل میکنه به این که با کس دیگه بره که انتقام سخت‌تری بگیره. نمیشه انکار کرد میلیون ها نفر تو دنیا عشق ممنوع رو تجربه کردن. نمیشه فقط با اینجوری و اینجوری گفت نرو. به نظرم کاری که من همیشه میکنم در برابر این سوال اینه که آیا هر عشقی رو باید تجربه کرد؟ آیا پسش برمیام؟ بعدش من چه آدمی خواهم شد؟ در خلوت من چه خواهد گذشت؟ چرا مسائلمو تو زندگی نرم حل بکنم؟ چه بسا از این آدم جدا بشم، این زخم عمیقم به اون نزنم، خودم برم تو این رابطه. معمولا وقتی که من از رابطه خودم میام بیرون و میخوام تو این رابطه‌ای که قبلا ممنوعه باشه برم، یه اتفاق میفته. عشق ممنوعه بچا عشقیه که اکثرا هیجانای بالایی توش تجربه میشه. عشق ممنوعه عشقی که بچا توش همیشه ما ترگل و ورگلیم، خاطرات خوبامون، فکر خوبامون، سکس خوبامون، اینو میاریم با اون آدمه. بعیده تو عشق ممنوعه بیایم از گندامون حرف بزنیم. اینا رو همون آدم بیچاره که با ما داره زندگی میکنه تجربه میکنه. اون آدمی که امنیت به ما داده، پوزیشن اجتماعی به ما داده، داره این کار میکنه. اگه نخواهیم بیفتیم توی پوزیشن اخلاقی بد و خوب، میتونم بگم که توی عشق ممنوعه آدمی میتونه فکر کنه به این که چه آسیب هایی دارم، به چه کسایی میزنم و آیا میخوام مسئله رو قبول بکنم یا نمیخوام قبول بکنم. کسی نمیتونه به تو بگه اگه طلاق بگیری کار صحیحه. هیچ کس نمیتونه بهت بگه. مجردی و بی‌معنایی زندگی هراتایپ رو بگی لطفاً. بله، اگر انرژی هرا انرژی غالب شخصیت زن باشه، اون زن هر آدم مجردی که میبینه احساس میکنه آدم بدبخته، در حالی که خود اون آدم اصلا همچه احساسی نداره. کلی از زنها هستن که حالا یا مجردن یا از همسرشون جدا شدن، زندگی خوبی دارن، مادر خوبی هستن، کار خوب دارن میکنن، مؤثرن تو زندگی. هرا گاهی میخواد بگه که نه، اینا فکر میکنن، اینا توهم دارن. نه، غیر از هرا انرژی دیگه ای هم حال زنها رو خوب میکنه. من همیشه حرفم تو درس شفای زنانگی اینه، اجازه بدید همه اینا بیان کمک کنن و حال شما رو در جای مناسب زندگیتون تغییر بدن. فرمودن چطور با نقشای مادری، همسری، کارمندی و فرزندی بتونم تعادل داشته باشم. یه کتابی بچه من خوندم، توصیه میکنم همه تون بخونید، به ویژه بچه هایی که شاغل هم هستن. کتاب زندگی در کار توماس مور، انتشارات هیرمن چاپ کرده. بی نهایت این کتاب زیبا بود، ترجمهش هم خیلی نفیس بود. من حالا اسم مترجمش خاطرم نمیادش. بازی زندگی اینه که مثل یه دونه شعبده باز هست که اینجوری این پینا رو میندازه بالا. مثلا یه پین مثلا عشق عاشقیه، بعد یه مرتبه یه پین میادش مسئولیت پولم باید در بیارم، یه پین میادش بابا من دیابت داره باید بهش برسم، همینجور دونه دونه میدید یکی میندازه. ببینید بازی اینطوره که من باید یاد بگیرم این تعادل رو حفظ کنم، دو سه بارم میخورم زمین، دو سه بارم تو کلم میخوره زمین میفته. اما اساسا وقتی از دایره امنمون خارج میشیم، وقتی از بهشتمون پا میگذاریم بیرون، یاد میگیریم که چجوری تعادل زندگیمون رو حفظ کنیم. اونجایی که لازمه وقت بذارم واسه اینکه بتونم سلامتم رو حفظ بکنم، چه میدونم میرم رژیم غذایی میگیرم، ورزش میکنم، تغذیه‌مو سالم‌تر میکنم، میجنگم با تنبلی، میجنگم با بیاری نسبت به سلامتیم. اونجایی که باید برای همسر خودم آدمی باشم که خویشتنداری بیشتری داشته باشم، درست دعوا بکنم، هر حرفی از دهنم اجازه ندم بیاد بیرون، تمرین میکنم. هیچ کس اینجور تو زندگیش نیستش که همه آموزش‌ها رو دیده باشه پرفکت بره تو زندگی. همه ما گاف میدیم، همه ما گاف میدیم، فقط باید یاد بگیم بعد از این گافا چجور آدمی میشم، آدم عمیق‌تری میشم. هدف زندگی این نیست که ما شاد باشیم، هپی باشیم، پردستاورد، های اچیور باشیم. هدف زندگی اینه که ما در غم هامون هم معنا پیدا کنیم، در شکست هامون هم معنا پیدا کنیم. ما در شکست هامون هم بنده خدای کریمیم، در پیروزی ها هم بنده اون هستیم. برای صاحب این هستی که فرق نمی کنه، صاحب هستی میخواد ببینه که تو چجور آدمی داره میشی در این به دست آوردن ها و دست دادن ها. آیا تو هستی که با یه چیز کوچیک زغمرگ میشی، با یه چیز کوچیک دیگه دغمرگ میشی؟ ما از این زغمرگی و دغمرگی باید بیایم بیرون، عمق رو باید تجربه کنیم. یکی مثل تو باید در مسئولیت های مختلفه، یکی مثل من در جای هر کدوم ما قصه رنج های زندگی با همین از من. رنج بخش از زندگی هستش که ما کیمیاگری باش میکنیم. این تو ماسمور یه حرفی میزنه بچه ها خیلی عجیب، میگه که کیمیاگران در طول تاریخ تو اتاقهایی بودن زیر زمین ها، این مواد عجیب غریب رو میریختن و بوهای گند سولفور و اینا همه از اون اتاقا متساعد میشد. وسط اون بوهای نامطبوع و اون رایه های افتضاح، کیمیاگر یک چیز بی ارزش رو به یک چیز با ارزش تبدیل میکرد. تویی که تجربه عشق ممنوع مثلا داری، تویی که تجربه یه زیراب خوردن وحشتناک داری، این بوی گند داره بلند میشه تو زندگیت. اون چیزی که اصلا انتظار نداشتی داره سرت میاد، میخوای چیکار کنی؟ بلدی اون وسط چشماتو تیز بدوزی و درست بجنگی؟ کیمیاگر یعنی؟ کیمیاگری یعنی این که حواستو چیزی پرت نکن، تو به خاطر چیز بزرگتری آفریده شدی. خیلی تریپ هم داره عرفانی میشه شب جمعه. ازدواج با مردی که قبلا ازدواج کرده و دوتا بچه داره، نمیدونم خیلی سخته و خانواده ایرانی به این راحت اجازه نمیده. ازدواج هایی که خانواده توش مهمه، کلیشه ی حرف نزنیم. تو اگه دختر هستی و تجربه ازدواج نداری و تجربه مادرشوار نداری، همه این داره بخوای با هم بچشی، ممکنه نتونی پسش برمیای. آقای دکتر من همیشه درونم کشمکش و تعارض دارم بین چیزی که دلم میخواد و چیزی که ذهنم میگه. هممون همینیم، هممون به نظرم این کشمکشو داریم. بهش میگن که inner game of the mind، تنیسیه که تو ذهن یه بخشی میگه برو برو این کارو بکن، یه دل میگه برم، دل میگه نرم نرم. چیکار باید کرد؟ چند تا کار بهت میگم ببین میتونی ازش استفاده کنی. یکی این که مزایا و هزینه‌هایی که هر کدوم برات داره انجام دادنش و نردنش رو راست بنویس. یکی این که نگاه کن به خوابهای خودت، در خوابهای تو چه پیامهایی از روحت بهش گفته میشه. یکی نگاه کن به این که کجاها اشتیاقهای شدید تجربه میکنه. یه آقایی بودش که میگفتش که من از وقتی یادم میاد لیسانسمو گرفتم، هر بار میشنیدم که فلانی تو فلان دانشگاه قبول شده، خارج رفته، مثلا داره میخونه، اصلا قلبم تیز میشد. هی میگفتم بابا تو اینجا بیزنس داری، فلان داری، ولی انگاری هر بار میشنیدم یه نفر داره یه جای دیگه درس میخونه، تمام وجودم اینجوری شکوفا میشد. بهش گفتم خب یه اشتیاق به این شدیدی رو لازم نیست خفش کنی، خب برو تجربهش کن، حالا یه مهاجرت کوچولو، یه درس خوندن کوچولو تجربهش کن. و همین کارم کرد و خیلی هم راضی بود، علیرغم اینکه خیلی‌ها میگفتن داری چیز بزرگی رو از دست میدی، و رفت و خیلی هم تجربه خوبی کردش. ممکن یکی دیگه دقیقاً به خاطر جوگیری که همه بچهای کلاس ما رفتن بخواد این کارو کنه و میره اون و بدبخت میشه اونجا. بریم یه سوال دیگه. آقای دکتر وقتی شرایط خوبی داری علاوه بر کاری و تحصیلی، ولی ازش لذت نمیبری و حال درونت خوب نیست، چیکار کنم؟ چه سوال خوبی لیلا جان. من فکر میکنم این دقیقاً پیام بخشی از درون ماست که میخواد بهت بگه که وعده به ما داده شده بود که اگر اینا وعده‌ای که آتنا شفای زنانگی دو ماه اینا رو درس دادم. آتنا میاد به زن میگه ببین درس بخون، کار درست انجام بده، اپلای کن برای فلان جا، سابقه تحصیلی ایجاد کن، برو جلو و من به تو وعده میدم که بسیار حالتو خوب میکنه. خیلی از این دختره آتنا تایپ تو مدرسه تو دبیرستان وقتی دختره دیگه اندی کروز گوش میکردن و نمیدونم رقص فلان میرفتن یاد میگرفتن، اینا داشتن نمیدونم شرفت میکردن، داشتن تجزیه ترکیب میکردن، لغتها رو گرامر یاد میگرفتن، مسائل لگاریتم فلان هم حل میکردن، انتگرال فلان حل میکردن، زیست جانوری میخوندن و تأسف میخوردن به این دختران سطحی تعطیلی که وقتشون رو صرف پارتی و مهمونی این چیزا میکنن. چهار تا معلم تربیتی خانم افشارنا میان بودن که میان میگفتن که همین حرفا رو میزدن و میگفتن که بله گلم تو اگر اینجوری باشی آینده داری، الان اگه زنگ تفریح پسران نشی بعدن مردان شایسته به زندگی تو میان و از این وعده هم داده شده بود. دختر آتنا رفتن دانشگاه خوب قبول شدن، درسای خوب خوندن، 25 سالگی اومدن با فوق لیسانس بیرون شروع کردن، توی شرکت‌های خوب فرم پذیرش و تقاضا پر کردن، رفتن تو جذب کار شدن، خیلی رشد کردن، خیلی پیشرفت کردن. خیلی از موقعیت‌هایی که برای زندگی کردن و خوشگذرونی و این چیزا بودش، نه حالا حتماًم فرض کنید چه می‌دونم کارهای حالا مثلا بچه‌هایی که کم متشرع دارن نگاه می‌کنن، نه منظورم کارهای الزاماً گناه و اینا، نه اینا تمرکزشون رو رشد و پیشرفت بود، به آن وعده‌ای که بهشون داده شده بود ایمان داشتن. بعد 29 سالشون شد، خب ملاکشون هم برای ازدواج گفت پیداست نگارا که بلند از جنابت، هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی. بالاخره پسرا میمدن سراغ اینا، اینا تحویلشون نمیگرفتن، اصلا این میگفتن که این آدم دانشگاه فلان خونده، من دانشگاه امیرکبیر درس خوندم، این آدم به درد من نمیخوره. کلی از کیساشون همینجوری پروندن. رفتم بالا دهه چهارم شدن، تمشون گرم، یه خونه دارن، یه دونه گرید خوب کاری دارن، پوزیشن بالا دارن، استقلال دارن، یه چیزایی از دنیا رو تجربه کردن. حالا من به شما میگم که خیلی از این بچه‌ها رو دیدم. وقتی تو یک گفتگو میشیم صحبت میکنیم، میگه من فکر میکردم تو این نقطه که برسم زندگی عاطفی خیلی قشنگی خواهم داشت، انتخاب خوب و رویا و آرزوی خیلی ها خواهم بود، اما نیستم. واقعیت اینه که من آنچنان که باید و شاید در جایگاه یک رابطه عاطفی دیده نمیشم. من انتخاب همکاری خیلی از مردام، نه انتخاب همسری اونا. اولش مردا رو فحش میداد، میگفت مردا لیاقتشون همین دختره موزرد فلانن. اما واقعیت اینه که بنا نبوده که آتنا آن بخشی از زن که به او دقت، پوزیشن و مدرک میده، بنا باشه حال زن رو همیشه خوب نگه داره. بخشی از یک زن آسیب پذیری اوست نسبت به رابطه. واقعیت وجود یک انسان، یک خانوم این هم هست که او به رابطه هم احتیاج داره، او به یک مقدار تکیه کردن هم احتیاج داره، او دوست داره عصر جمعه به جایی که تو خونه کز کنه یه مرد بیاد بشه که پاشی بریم نمیتونم سر فلان جای فالوده با هم دیگه بخوریم. نه که نتونه خودش بره فالوده بخوره، معلومه خودش میتونه، چلاخ که نیست، خودش میتونه بره با دوستاش فالوده بخوره. اما یه جایی هست که یه زن موفق توانمند کار درسته پردستاورد احتیاج داره یه مرد بهش بگه پاشو بریم، پاشو فکر نکن، بریم بیرون یه فالوده بزنیم، حالا بعدش یه دونه شیشلی کم زدیم اشکال نداره. اینو احتیاج داره. یه جریاناتی اومدن گفتن که نه، نیاز زنان به مردان نیاز ماهیس به دوچرخه، اومدن همه چیو نفی کردن، چون اومدن تعریف کردن هر گونه نیاز به کس دیگه، نیاز به بچه دار شدن، نیاز به همسر بودن، نیاز به تکیه کردن، همه اینا نقطه ضعف. یه زن به هیچ کدوم اینا احتیاج نداره. تعریف یه آدمو عوض کردن، اصلا تعریف آدمو عوض کردن. من به شما میگم، من به عنوان کسی که درد و دل گفتگو و ایمیل 64,000 نفر را جواب دادم که خیلی از اینا زنان فوق‌العاده با شخصیت مملکت بودن، سرزمین من بودن، و من این سعادت رو داشتم در طول این 19 سال شنونده حرفای اینا باشم، یا گاهی قد با هرشون بتونم صحبتهایی بکنم. میخوام به شما بگم که نه عزیز من، یک زن یکی از نیازهاش فقط جز دستاورد، پذیرفته شدن، احترام و عشق و در آغوش گرفته شدن هم هست توسط یک مرد شایسته. اینجاست که میرید هرا میاد به زن کمک میکنه، اینجاست که آفرودیت به زن کمک میکنه. همینه که من تو شفای زنانگی هی تیکه تیکه باز کردم، بس دادم. همینه که وقتی فرد مواجه میشه میگه سالها این صدا رو من درونم داشتم خفش کردم، سال هاست نخواستم که قبول کنم که آقا منم نیاز دارم، چه اشکال داره؟ یه جوری برامون تعریف کردن که همه اینا نقطه ضعف، نه عزیزم اینا نقطه ضعف نبوده. از این جای بعد مثل این دعایی هستن که دعای امدادی، یه نفر میاد یه چیزی به یکی میده بقیه این صدمه تو یکی دیگه میره. خب حالا این جای بعد باید بری تو این فاز. همینی که اتفاقا من تو شفای سه خیلی گفتم، من در مورد مادر بود شدن، همسر شدن و دختر شدن به معنی تکیه به یک چیز بیرونی کردن صحبت کردم، خب که الان دارم همونا رو برات میگم، درسم نرسیدی گوش کنی اشکال نداره، ولی الان که زحمت کشیدی بیداری، سوالو برام نوشتی، خیلی از شمایی که زحمت کشیدین بیداری الان براتون میگم. برای حال درونت خیلی کار دیگه هم هست. معنادار بودن هم حالتو خوب میکنه، گاهی قاتم عشق عاشقی حالتو خوب میکنه، پذیرش محبت دیگران، شفقت بر دیگران حالتو خوب میکنه، به طبیعت احترام گذاشتن، به حیوانات احترام گذاشتن، اینا خیلی حالو خوب میکنه. حتما نباید اوارد دانشگاه فلان حالت خوب بکنه، نه عزیز من. خیلی از این بچه‌ها الان 35 سالشون، همه‌شون میخوان برای پی اچ دی اپلای کنن و من همیشه میپرسم، میگم بناس پی اچ دی به تو چی بده دقیقاً؟ بناس 4 سال یه خودتو درگیر این داستان بکنی که دقیقاً چه اتفاقی بیفته. هیئت علمیه که با وسواس‌های عجیب غریبشون ممکنه تو رو بارها و بارها بشورونه بزنید کنار. من احترام میذارم به خیلی از هیئت علمیه که البته زیبا دارن تو زحمت تو زندگیشون میکشن و برای دانشجو، اما تجربه اینه که خیلی هم هستن که مسائل حل نشده خودشون رو سر دانشجوهای بیچاره خالی میکنن، خودشیفتگی های خودشون رو سر دانشجوهاشون خالی میکنن. همیشه میپرسم، میگم دقیقاً بخوای چی به دست بیاری؟ چون وقتی 35 سالته به مایه زن، خیلی نقطه عجیبی تو زندگیت، خیلی از تجربیات، خیلی از معناها، خیلی از سرزمین‌ها رو میتونی بری ببینی. دیگه جمعش کنیم، جمعش کنیم، یه نسالک اللهم و ندعوک بگیم. با مادری که دائم باعث پریشانی افکارمون میشه و نمیتونه فکر کنه که فرزندانش ممکنه نظری مخالفش داشته باشن، باید یکی از چیزهای خیلی مهم سفر زندگی یک زن، به قول خانم موری ماردوخ در کتاب ژرفای زن بودن، مواجهه با مادر هستش و عبور از مادر هست. ما میراثمون رو باید از مادرمون بگیریم و برگردیم و سفر زندگیمون رو طی کنیم. ما باید بپذیریم که جاهای مادرمون اشتباه کرده، اشتباهی که خود ما هم در اون شرایط احتمالاً انجام میدیم، و باید این گونه بر مادر شفقت بورزیم. من منظورم مادر تاکسیک سمی نیستش که با کنترلگریای بیش از حدش، با خودشیفتگیای بیش از حدش، با خودخواهی و نفهمی بیش از حدش آسیب بزنه. در برابر اون باید از خودت کاملا مراقبت و عمل بیاری بدون دعوا، و بهش بگی که ببین من زندگی تو رو احترام میذارم، بگذار من زندگی رو بکنم. هر تعارضی رو لازم نیستش که سرپوش بذاری. گاهی قد مواجهه درست، گاهی قد ایستادن و صدای خود را اعلام کردن که بخشی از تو بشنوه، صدای درون تو که من زندگی خودم رو دارم بدون اینکه لازم باشه به شما آسیب بزنم. من به شما احترام میذارم، اما من زندگی خودم رو هم دارم. شادی من رو لازم نیست فقط شما تعریف کنید. شادمانی و سرور من رو خودم هم میتونم تعریف کنم. اجازه بدین گای قاد زمین بخورم تا زانوان استوارتری تو زندگیم پیدا بکنم. زندگی نزیسته نمیخوام برای خودم بگذارم که پر از عقده بشم. زندگی نکرده شما را بنا نیست من زندگی بکنم. اگر تو دوست داشتی در کودکی امتیاز جهانی بگیری، لازم نیست این شلاقو بر گرده من بزنی که این کار انجام بدم. من اجازه دارم یه جایی اشتباه کنم که آدم بزرگتری بشم، که آدم درستری بشم، به شرطی که مسئولیتش هم قبول کنی. وقتی داری صدا تو اینجوری بلند داری به این عالم اعلام میکنی. مرسی، مرسی از اینکه عرایض منو گوش کردید. به خدا میسپارم همه شما رو، دلتون گرم باشید.